بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور همه شما عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنیم. رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این برنامه و این لحظات عاجزانه درخواست میکنیم. آیه 73 سوره مبارکه بقره: و اذ قتلتم نفساً فدارأتم فیها و الله مخرج ما کنتم تکتمون. وقتی که کسی را کشتید و از یک دیگر این کشتار را دفع می کردید و خود را پاک و مبرا از این قتل جلوه می دادید و خداوند آنچه را که کتمان می کردید خارج و ظاهر می گرداند. یا خدای رحمان، خارج کننده و ظاهر کننده یه چیزیست که شما کتمان می کردید. چند نکته در این آیه است. اولا این آیه به دنبال داستان ذبح بقره است که در آیات قبل بود، که حضرت موسی به قوم خودشون فرمودن که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خداوند به شما امر کرده است که گاوی را ذبح کنید. طبق روایتی که در عیون اخبار الرضا از امام رضا سلام الله علیه نقل شده و در بحث قبل عرض شد، فردی از بنی اسرائیل یکی از بزرگان اسبات رو کشت، حالا به دلیل اینکه ازدواج دخترش رو با این جوان نهی کرده بود و راضی نبود، یا به دلیل اینکه میخواست ثروت او رو ببره، هر دلیلی که در تفاسیر گفتن، او رو کشت و در مسیر راه قرار داد که قوم دیگری از بنی اسرائیل رو متهم کنه. و بعدم اومد پلوی حضرت موسی و سر و صدا بلند کرد که بله، عموی من یا پسر عموی من کشته شده. بعد حضرت موسی هم فرمودن برای پیدا شدن قاتل باید یک گاوی رو ذبح کنید. گویا همین قبیله قاتل که ماجرا را می دانستند شروع کردند به بهانه جویی. اول گفتند که این چگونه باشه، فرمودند نه پیر و نه جوان، بینابین. دو دفعه اومدن سوال کردند که از پروردگارت بپرس رنگش چگونه باشه، فرمودند رنگ زردی که باعث سرور بیننده میشه. بار سوم اومدن پرسیدن که گاو این مدلی ممکنه متعدد باشه، کدام یک؟ که فرمودند نه رام باشه که زمین رو شخم کنه یا سقایت و آبیاری بکنه. بالاخره به زحمت این کار رو انجام دادن. بعد در این آیه میفرماد که خب ما از این گاو چه استفاده ای میخواستیم بکنیم. و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها، وقتی که کسی را کشتید. اولا خطاب قرآن به یهود زمان نزول قرآن، در حالی که این ماجرا مال زمان حضرت موسی بود. چرا به اینا نسبت میدن؟ اولا اینا قوم خود و نسل خود و نژاد خود رو بسیار مقدس می شمردن. استکبار نژادی عجیبی در بنی اسرائیل بود که الان هم هست. یهودیانی که باقی مانده همون نسل هستن و بنی اسرائیل امروز هم استکبار نژادی عجیبی در اونها وجود داره و دیگران رو چیزی به حساب نمی آورند. البته طبق اون چه که حالا در تلمود و در نوشتارهای اونها هست و از کارهایی هم که در طول تاریخ کم و بیش انجام دادن، یه چنین حسی برداشت میشه. به هر حال قرآن میگه شماها، شما یعنی شما این طایفه، این طایفه‌ای که امروز خیلی مدعی هستید، این طایفه‌ای که به پیغمبر اکرم ایمان نیاوردید چون از بنی اسرائیل نبود، که در آیه 90 سوره بقره قرآن این بحث رو باز میکنه که انشالله اونجا به تفصیل عرض میکنیم. پیغمبری که شناختید و به او ایمان نیاوردید چون از بنی اسرائیل نبود، خب شما بنی اسرائیلیا چنین کارهایی رو انجام دادید که چند موردشو ذکر کردن، در افتادن با هست موسی و بت پرستی و گوساله پرستی، داستان روز شنبه و امثال اینها. و از قتلتم نفسن، شما این کارو کردید، خود شما بنی اسرائیل این کارو کردید. فدارعتم فیها، در به معنای در ابا همزه دفع کردن شدید که خصومتی از او فهمیده بشه، و ادارعتم در اصل بوده تدارعتم، ادترا بوده، که مثل ذکر که به باب افتعال میره میشه اذکار و بعدم میشه اذبکار یا اذتکار. اینجا هم ادارعتم باب تفاعل میشه تدارعتم، در تبدیل میشه به خاطر قوانین بابها میشه ادارعتم، یعنی شما حالت دفع از خود رو به خود میگرفتید. هر کسی میخواست بگه این کار کار من نیست، حتی قبیله قاتل، در حالی که والله و واو رو اینجا میتونیم واو حالیه بگیریم، در حالی که خداوند مخرجون ما کنتم تکتمون، خارج کننده است آنچه را که شما کتمان میکردید. یعنی خدایی کارو می کرد و کرد که مطلب رو روشن کرد، یعنی با این برنامه ذبح گاو خداوند روشن کرد که قتل بر عهده چه کسی است. و از قتلتم نفسا فدارعتم فیها فالله مخرج ما کنتم تکتمون. از این که می‌فرماد ما کنتم تکتمون، معلوم میشه که یه عده‌ای می‌دانستن حداقل قبیله قاتل یا بزرگانشون، و میگه شما کتمان می‌کردید. خب خود کتمان حق و گناه رو به گردن دیگری انداختن، خوبی که با تقوا و با دینداری و خداخواهی سازگار نیست. شماها کتمان می‌کردید، حالا خود قاتل آدم جنایتکاری بود، شما سران قبیله، شما بزرگان، چرا به خاطر هم قبیله ای بودن کتمان کردید جنایت او رو که دیگری متهم بشه؟ یعنی این وضعیت شما بود، شما چه افتخاری برای نژادتون هست. بله یه نژاد برگزیده ای بودید از حضرت ابراهیم سلام الله علیه، از نسل او، اما شما راه باطل رفتید. اینها به صورت یک افتخار، در صورتی که طرف در مسیر تقوا باشه، مثل اینکه قرآن کریم به زنان پیغمبر اکرم خطاب میکند که اگر شما مرتکب فحشایی بشید در این، یا گناهی بشید، در این صورت عذاب شما دو برابر خواهد بود، و اگر مطیع خدا و پیغمبر باشید و عمل صالحی انجام بدید یا هر کدام از شما چنین کند، ما اجرش رو دو برابر خواهیم داد. پس این برتری نژادی در اون زمان که خداوند در اون زمان شما رو بر مردم اون زمان برتری داد، پیغمبر در بین شما گذاشت، شما رو از نسل پاکی قرار داد، اگر این شرافت رو حفظ می کردید مفید بود، نه در این صورت. در آیه بعد می فرمد فقل نظر بوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا، و یوریکم آیاتهی لعلکم تعقلون. گفتیم که اضربوه به بعضها، بزنید او را به بعضی از آن، یعنی با بخشی از این گاو بزنید میت رو، یا بخشی از بدن گاو رو به بدن میت بزنید یا متصل کنید، که تعابیر مختلفی کردن، حالا خیلی مهم نیست. یا اینکه گفتن دم گاو رو بگیرید و بزنید به او میت، یا در یه تفسیری فرمودن که رگ قلب او رو به رگ بدن میت بزنید تا خون جریان پیدا بکنه. حالا به هر شکلی که بود، فقل نضربوه به بعضها، گفتیم که بخشی از این گاو رو به او بزنید. کذالک یحیی الله الموتا، خداوند مردگان را این گونه زنده می کند. بنابراین خود زنده شدن او مقتول رو نگفتن، اما از این عبارتی که خداوند مردگان را این گونه زنده می کند فهمیده می شود که این میت و مقتول زنده شد، که خب در داستانها و تفاسیر فرمودن این زنده شد ولو برای لحظاتی، قاتل خود رو معرفی کرد که برادرزاده من یا پسر عموی من بوده، و دیگه مسئله حل شد، در حقیقت مشکل برداشته شد. کذالک یحیی الله الموتا، قرآن کریم در اینجا یه نتیجه‌ای هم می‌گیرد. کسی که مرده بود و کاملا از دنیا رفته بود، چگونه خدا او رو زنده کرد؟ مردگان رو خداوند این گونه زنده می کند. و یوریکم آیاتهی، آیاتش را بر شما می نمایاند. لعلکم تعقلون، باشد که تعقل کنید. این سه جمله میتونه باز خطاب به بنی اسرائیل باشه، کذالک یحیی الله الموتا و یاریکم آیاتهی لعلکم تعقلون. این ماجرا که موجب شد مرده ای زنده شود و یا مقتول و کشته ای زنده شود، نشانه ایست که خداوند مردگان را همین گونه زنده می کند. خداوند آیات خود رو به شما نشان میدهد، گاه گاه آیاتی این چنینی به صورت معجزه، و در مسیر زندگی به صورت عادی فراوان آیات خود رو خداوند به ما نشون میده. ما دعا میکنیم، دعای ما به استجابت میرسه. خب این آیاتی است و نشانه ایست که صدای من رو شنید، درخواست من رو شنید و بعدم اجابت کرد و لطف کرد. اینا همش آیت خداست. خیلی از مشکلات رو از سر راه ما بر می داره. در دعای زیبای کمیل و دعای نورانی کمیل اونجا داره که خدایا کم من بلاء دفعته، چقدر بلاها و ناگواری های رو که تو دفع کردی. کم من ثناء جمیل لست و اهل له نشرته، چقدر ثنا و مدح زیبایی که من اهل او نبودم تو منتشر کردی برای من. ما اگر در زندگی خود توجه کنیم، به صورت فردی و اجتماعی آیات الهی رو زیاد میبینیم. خب خداوند آیاتش رو به شما نشون میده، بلکه تعقل کنید. تعقل یعنی فهمیدن. بالاخره انسان باید متوجه بشه که دست دیگری داره امور رو اداره میکنه. این سه جمله میتونه خطاب به بنی اسرائیل باشه. در ادامه خطابها میتونه به صورت جملات داخل پرانتز خطاب عام باشه که شامل بنی اسرائیل میشه، شامل حال ما هم میشه. یعنی از این داستان قرآن نتیجه ای میگیره، کذالک یحیی الله الموتا، زنده شدن مردگان، و یوریکم آیاته، ارائه آیات پروردگار در زندگی ما که فراوان هست و نتیجه این که لعلکم تعقلون. این ارائه آیات اختصاصی به بنی اسرائیل نداره. ما هم اگر در زندگی خود توجه کنیم این آیات رو میابیم. کذالک یحیی الله الموتا ثم یریکم آیاته لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیه کالحجاره او اشد قسوه. سپس قلبهای شما قسی شد، پس این قلبها مثل سنگ شد. کالحجاره، حجر سنگ. او اشد قسوه یا قساوتی شدیدتر. قساوت به معنای سختی و صلابت شدیده که هم در امور مادی به کار میره و هم در امور معنوی، کمان که در همین آیه شریفه به عنوان مثال سنگ رو قسی تلقی میکنه، یعنی خیلی سخت و سلبه و به راحتی نفوذ نمیشه درش کرد. قلب قسی هم همینطوره، قلبیست که موعظه در او اثر نداره، سرسخته، عاطفه بر او راه نداره، رحم پیدا نمیکنه. کسی ببینه ناراحته متأثر نمیشه، این میشه قلب قسی. در مقابل او لینته که به پیغمبر اکرم خطاب میشود و به ما رحمت من الله لنت لهم، این از لطف خداست در حق تو که تو نسبت به مردم نرم خو و قلب آرام هستی یا نرمی قلب داری، قلب تو تأثیر میپذیره. اگر کسی ناراحت باشه تو هم برای او ناراحت میشی، کما این که میفرماید که به مؤمنین رؤوف و رحیم از پیغمبر اکرم، عزیز و علیه ما انتم. مشکلات مؤمنین بر پیغمبر سنگینه. این نرمی قلبه. انسان مسئله رو ببینه قلبش متأثر بشه، این قلب اثرپذیره و نرمه، در برابر مشکلات دیگران مدارا میکنه و نرم خوب و دارای قلبی لین هست. خب ثم قست قلوبکم، این گویا آخرین خطابی است که در این مجموعه آیات این سوره از قبل تا اینجا به بنی اسرائیل میشه، که بعد بحث رو قرآن دیگه به شکل دیگری ادامه میده. ثم قست قلوبکم، این همه ماجراها رو که شما دیدید، این همه آیات خدا رو دیدید و حتی این آیت رو هم که دیدید، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، دلهای شما سخت شد. باید از آیات خدا اثر میپذیرفت نپذیرفت. یعنی در سوره انفال همون آیات اول قرآن مؤمنین رو دارای قلبی اثر پذیر معرفی میکنه. میفرماد که انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین این چنینن، وقتی یاد خدا بشه دل اینها به شور میفته، استراب پیدا میکنه، مثل دانشجویی که حساس نسبت به امتحان، نام امتحان حالت او را عوض میکنه. در ایمان هم همینه، مؤمن نسبت به خدا حساسه، بنابراین قلب او از نام خدا اثر میپذیره. این قلب قلب نرمیست و قلب اثر پذیری. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، آیات خدا که بر آنها تلاوت شود بر ایمان اینها افسوده میشه، یعنی قلب اثرپذیره. به بنی اسرائیل میگن این همه آیات رو شما دیدید و حتی این آیت آخر رو، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، دل شما بعد از این قسی شد و سخت شد. کل حجاره، مثل سنگ. که میخ حتی بر او فرو نمیره، نرود میخ آهنین بر سنگ. او اشد و قسوته، یا حتی با قساوتی شدیدتر. خیلی تعبیر سنگی نیست، یعنی دل شما از سنگ هم سخت‌تره. ممکنه سنگ گاهی اثر بپذیره، اما دل شما اثر نمیپذیره. بعد سه مثال درباره سنگ ها میزنه که در عین صلابت و سرسختی یه جاهایی میبینیم که تأثیر میپذیره. و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، و البته که از سنگ ها بعضی ها هستند که نهرها از کف آن به جریان می افتد. فجر به معنای شکافتن، یتفجر و یعنی شکافته می شود. و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، بعضی از سنگ ها دیده می شه که اینا شکافی بر می دارد. نهری از روزنه سنگ روان میشه. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، بعضی از سنگ ها شکافته میشن، منشق میشن، آب از اونها خارج میشود. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها هستن که از خشیت خدا هبوط میکنن و میافتن. چگونه سنگ از خشیت خدا میفته و هبوط میکنه؟ آیا سنگ ها خشیتی در دل دارند از خدا؟ قرآن کریم نسبت به موجودات و حتی جامدات مسائل رو نسبت میده. اولا میگه اینها خدا رو تسبیح میکنن و خدا رو حمد میکنن. در آیه 44 سوره اسراء فرمود هیچ موجودی نیست مگر اینکه خدا رو تسبیح و حمد میکنه. و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیح اونا رو نمیفهمید. آسمان های هفتگانه خدا رو تسبیح میکنن، زمین خدا رو تسبیح میکنه، موجوداتی که در آنها هستند خدا رو تسبیح میکنه. در آیه 18 سوره حج سجده موجودات رو مطرح میکنه. موارد متعددی رو نام میبرن. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات، موجودات آسمانی، موجودات زمینی خدا رو تسبیح میکنن. خورشید، ماه، تختان، جنبندگان و بسیاری از مردم. به انسانها که میرسه میگه و کثیر من الناس، اما درباره دیگران همشون خدا رو تسبیح میکنن، همه خدا رو سجده میکنن. در این آیه هم خشیت رو به سنگ ها نسبت میده. خشیت یعنی ترسی که از یک عظمت و ابهتی که از یک مقام بزرگ در دل انسان ایجاد میشه. میگه و ان من حال ما یهبط من خشیت الله و من الله به غافل اما تعملون، بعضی از سنگ ها هستن که از خدا خشیت دارند و هبوط میکنند. نمیدانیم در دل سنگ ها، در دل موجودات چه میگذرد. ظاهر قضیه اینه که این بر اثر قوانین فیزیکی است که سنگی از بالا هبوط میکنه، اما آیا یه سری عوامل درونی هم دستندرکار هستند؟ و آیا ممکنه سنگی در درونش خشیتی ایجاد بشه، از این خشیت لرزه‌ای بر او بیفته و بعد سقوط بکنه؟ ما ندیدیم، اما قرآن یه چنین اشاره‌ای داره. ممکنه چنان که بعضی از مفسرین فرمودن اینو حمل کنیم و اینکه بالاخره اگر سنگی میفته قوانین خداست که او رو از بالا به پایین میکشونه، قانون جاذبه و امثال اون. اما ظاهر آیه حرف دیگری میزنه. ما نمیدانیم. اگر چیزی رو ندانستیم نباید حتما حمل کنیم به همون مسائل ظاهری که میدانیم. و ان من عالم یحبط من خشیت الله. وقتی این برنامه به پایان رسید انشاءالله بحث رو در برنامه بعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.